بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، له خير ناصر ومعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. المسألة الثالثة، الشبهة الحكمية التحريمية لتعارض النفسين. اگر دلیلی بر حرمت دلالت کرد و دلیلی دیگر در همان مورد و موضوع بر اباحه، به طور مثال چون شبهه حکمیه تحریمیه گفتیم احتمال حرمتش مسلم، عدم وجوبش مسلم، با دیگران جمع میشه، با موارد دیگر، حرمت و اباحه، حرمت و استحباب و حرمت و کراهت. حالا علی سبیل المثال اگر دلیلی بر حرمت دلالت کرد و در مقابل در همان موضوع و مورد دلیلی بر اباحه دلالت کرد و هیچ یک از این دو دلیل بر دیگری مرجحی نداشت، چون انشاءالله در آخر مباحث بعد از اصول عملیه علمای علم اصول در پایان مباحث علم اصول بحثی رو دارن به عنوان تعادل و تراجیح. اونجا بحث میکنن اگر مثلا معارضه بین دو خبر مطرح شد، پیش آمد در دلالت و سند، آیا قابلیت دارد که یک دلیل را ترجیح بدهیم بر دیگری؟ وجوه مرجحه در اونجا اشاره خواهد شد. اگر مرجحی داشته باشه که خب ما عقد میکنیم به دلیلی که مرجح دارد، دلیلی که مرجح ندارد را کنار میگذاریم. مثلا روایت میفرماید اگر دو دلیل با یک دیگر معارضه داشتن، یکی میگفت مثلا حرام است، دیگری میگفت اباحه، شما اون چیزی را اخذ بکنید که مخالف با عامه است. یکی از مرجحاتی که کمتر کسی به اون نقاش داره و از ادله استفاده میشود، موافقت با عامه و مخالفت با عامه است. اگر دلیلی دلالت میکرد که مطلبی حرام است، در مقابل دلیل دیگر میگفت مباح است و عامه هم در همین مورد قائل به حرمت بودند، همه علمای عامه هم قائل به حرمت بودند، در اینجا خود همین مرجح میشود برای اون دلیلی که دلالت بر چی میکنه؟ اباحه میکنه. مثلا اون چیزی که دلالت بر حرمت میکرده در مقام تقیه، چون موافق با عامه است، وارد شده. اگر مرجحی داشته باشیم که عرض میکنیم، اما اگر مرجحی نداشته باشد، در اینجا می فرماین اخذ به احتیاط واجب نیست. احتیاط به این که ما دلیل حرمت را اخذ کنیم، فعل را ترک بکنیم تا به احتیاط عمل کرده باشیم، می فرماین واجب نیست، چون دلیلی برای وجوب احتیاط نداریم. دو دلیل متعارض وقتی که مرجحی نداشته باشند تفاوت میکنن، تعارضا و تفاوتا، وقتی تعارض کردن ما باید بریم سراغ اصل عملی. وقتی سراغ اصل عملی میریم، فرض بر این است که شک ما در چیه؟ در اصل تکلیفه. و جایی که شک در اصل تکلیف باشد، مجرای جریان اصل براعت است. مجرای جریان اصل، محضر شما عرض میکنم که براعت است. در نهایت همیشون میفرمان بله، ما روایتی در عوالل عالی داریم که از علامه نقل شده است، روایتی به صورت مرفوعه از براره نقل شده که امام باقر علیه السلام در خبر این متعارضه فرمودن که فخذ به ما فیه الحائط تصل بینک بطرک الاخر. در این روایت آمده است که اگر دو خبر متعارض بودن ما چه کار کنیم؟ حضرت چه فرمودن؟ اون روایتی را بگیر که در آن احتیاط برای دین تو باشد و دیگری را ترک بکن. ف فخذ به ما فیه الحائطه لدینک فتر فی الاخر. پس طبیعتا اگر امر دائر باشد بین حرمت و اباحه، اون روایتی که دلالت بر حرمت میکنه ما به او عهد کنیم و در نتیجه به اقتضای دلالتش فعل را ترک بکنیم چون حرام است، این احتیاط در دین کردیم و نکردیم؟ بله کردیم دیگه. اگر مباح باشه که میتونستیم انجام ندیم، اگر حرام هم باشه که نباید انجام میدادیم. انجام ندادن با هر دو میسازه، با هر دو میسازه. ایشان میفرمان خب این روایت مرفوع است، ضعیف السند، و چون ضعیف السند است محضر شما عرض بکنم سندش به نحو کامل ذکر نشده. علامه بدون این که سلسله سند را ذکر بکند محضر شما عرض بکنم که رفعها الی زراره، ابتدا هم گفته زراره از امام علیه السلام این گونه نقل کرده هم. خب سلسله سند باید از محضر شما عرض بکنم ابتدا مطرح بشود تا حجیت کامل را داشته باشه، که حالا من شاید اگر اواخر سال فرد فرصتی و وقتی پیش بیاد بحث اقسام روایت از حیث سند رو که توضیحی بدیم بحثی پیرامونش داشته باشیم. عبارت رو اینات بفرمان عزیزان. المسئلت الثالثه الشبهت الحکمیت التحریمیت لتعارض النفسین اذا دل دلیلون على الحرمه و دلیل آخر على الاباحه. اگر یک دلیل دلالت کنه بر حرمت، دلیل دیگر بر اباحه، ولم یکن لأحدهما مرجح، چون اگر مرجح داشته باشد ما باید به اون مرجح دار، مرجحی که مرجح باشه، یعنی از جهت شرعی این ترجیح پذیرفته شده باشد که در باب تعادل تراجیح میاد، فلا يجب الاحتياط بالاخذ بجانب الحرمه لعدم الدليل عليه. اینجا ما واجب نیست به جانب حرمت احتیاط بکنیم، جانب حرمت رو اخذ کنیم و فعل رو ترک بکنیم چون دلیلی نداریم براش. وقتی هم که دلیل نداشتیم ترجیح هم که بین دو مورد وجود ندارد، تعارض و تفاوت رو میریم سراغ اصل عملی. وقتی رفتیم سراغ اصل عملی مجرای اصل بله براءت اینجا دیگه شک در اصل تکلیف داریم. نعم ورد الاحتياط في روايه وردت في عوال النعالي، در کتاب عوال النعالی یک روایتی در مورد احتیاط تو این فضا اومده. نقلها عن العلامه رفعها الى زراره عن مولانا ابي جعفر عليه السلام انه قال في الخبرين متعارضين. محضر شما عرض بکنم امام باقر علیه السلام در خبرین متعارضه این گونه فرمودن که خود به ما فیه الحائطه لدینک و ترک الاخر. ما روایات بسیار زیادی داریم که میان از حضرت سوال میکنن که دو راوی دو خبر در موضوع واحد به ما منتقل کرده ان که دو دلالت به اقتضا دارد، ما باید چه کار بکنیم در اینجا؟ بعض روایات بیانش اینه که فخذ به ما فیه الحائطه لدینک و ترک الاخر، و روایت ضعیفت السند لا یحتج بها، روایت ضعیفت السند است که مورد احتجاج قرار نمیگیرد. البته ایشون اشکالشون اشکال سندی است، اشکالی هم نداره، بلکه این روایت اشکالات دلالی هم به او شده است، اشکالات دلالی هم به او شده است. یک بیان اینه که خب خود به ما فیه الحائطه لدینک، خود صیغه امر دیگه، ظهور در وجود دارد اما تعین در وجود ندارد. لذا با توجه به ادله‌ای که ما در براءت داریم برای شک در اصل تکریر، این مقدار بیان اطلاقی برای وجوب احتیاط کفایت نمی‌کنه. خوب دقت کنن دوستان، ما دلیل عقل داریم، روایات متعدد داریم، آیات داله داریم که قبلا خوندیم. با وجود این ادله اگر بخواهد واقعا این ادله کنار زده بشه و مورد قبول شریعت نباشد، شریعت مقدس باید در مقابل اینها دلائل و بیانهای روشن بیاره، نه صیغه عمدی که ما به اطلاقی داریم ازش وجود میفهمیم. ولذا همان قرائن ادله براءت به عنوان قرینه محسوب میشن که در اینجا از خود صیغه امر وجود اراده بله نشده. این بیانی که به ذهن قاصر ما میرسه. لکن در مقابل بزرگان از علمای علم اصول به بیانهای دیگری هم جواب دادند. به طور مثال گفته شده است که خب این روایات در خصوص شبهه حکمی تحریمیه که نیست، درسته؟ شامل شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه وجوبیه، حالا لااقل این روایت در مورد شبهه حکمیه وجوبیه محضر شما عرض بکنم که شامل می شود به اطلاقی. در شبهه حکمیه وجوبیه هیچ اختلافی نیست، اجماع وجود دارد بر این که احتیاط لازم بله نیست، اجماع وجود دارد بر این که احتیاط لازم نیست، براءت. خب ما باید اگر بخواهیم بگیم در شبهه حکمیه تحریمیه احتیاط در غیر از او براءت، خب هر دو رو باید نسبت بدیم به این روایت، درسته؟ هر دو رو باید به این روایت نسبت بدیم. به چه بیان نسبت بدیم؟ تنها یک راه داره و اون این که بگیم این روایت میگوید احتیاط بیانش مطلقه عامه، شبهه حکمیه وجوبیه چه میشود؟ تخصیص میخوره، تخصیص میخوره. مثل مرحوم آقای خویی میفرمند که سیاق این روایات آبن عن تخصیص، عبای از تخصیص دارد، بعضی از تعابیر به گونه ای است که اگر در کنارش مخصصی ذکر بشود انسان احساس چی میکنه؟ در استظهارات عرفی احساس تضاد میکنه، میگن اینها عموماتی است که ابای از تخصیص دارد، لسان لسان است که تخصیص بردار بله نیست. بحیث ان لسانها آبن عن تخصیص کما ترا فتعین حملها على الاستحباب، پس باید حملش کنیم بر چی؟ بر استحباب. به این بیان ایش میفرمان که ما حمله بر استحباب میکنیم او علی مطلق رجحان، بر بالاخره هر جو احتیاط بشه رجحان داره دیگه، بر رجحانی که محضر شما عرض بکنم که جامعه بین استنباب و وجوب است هم میکنیم. بیانهای دیگری هم وجود داره، ما فنی نیست اینجا بخواییم معطل بشیم و بیشتر از عبارت معطل بشیم. اینجا المسئله الرابعه الشبهة الموضوعية التحریمية. حالا وقت بشیم. اگر حکم روشن بود اما به دلیل اشتباهات خارجی امر دائر بود بین حرمت چیزی و یا اباحه چیزی به خاطر وجود اشتباهات خارجیه، مثلا نمیدانستیم، مثال زدیم بارها این مایع خمر است یا خل، میدانیم خمر حرامه، میدانیم خل و سرکه حلال است، اما نمیدانیم این خمر یا خل. در اینجا ایشون میفرمان هیچ اختلافی بین اصولی ها و اخباری ها نیست که مقتضای مورد در اینجا جریان براءته، اصل براءت جاری است، چنان که اخبار کثیره ای هم بر این معنا دلالت دارن. بعد ایشون یک روایت میارن و یک استدلال به عقل. لذا اگر دقت کنید ایشون چند دلیل دارن ذکر میکنن؟ سه دلیل: یک اجماع، دو روایات کثیره، از جمله این روایت کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه، هر چیزی حلاله برای تو حتی تعلم انه حرام بله بعینه، تا اینکه یقین کنی تو آن شی به عین خودش به شخص خودش حرام است. وقتی که یقین کردی او رو چکار میکنی؟ ترکش میکنی. پس حکم ترک کردن، حکم ترک کردن غایت چیه؟ علم به حرمت. در جایی که ما شک داریم به این که این موضوع و مصداق خارجی آیا حرام است یا حرام نیست، شامل چی میشه؟ شامل غایت میشود یا مغیا میشود؟ شامل مغیا میشه که کل شیء لک حلال، این حکم در مورد او بار میشود. خب این یک روایت. البته این روایت که ایشون مطرح کردن در اینجا از جهات مختلفی بحث فراوان داره. مثلا این ضمیر به عینه به کجا میخوره؟ آیا مختص به شبهه موضوعیت یا عام از موضوعیه و حکمیت؟ حالا هر کدام باشه برای شبهه موضوعی محل بحث ما مفیده دیگه. ممکن کسی بگه به عینه استفاده شبهه مصداقیه و موضوعی ازش میشه. علا ای حال، اون چه که مهم است اینه که غایت علم به حرمت است، مغیا غیر از اون. و ما در مقام علم به حرمت نداریم، پس حکم مورد ما داخل در حکم چیه؟ داخل در حکم مغیاست. کل شیء لک حلال. سومین دلیلی هم که ایشون مطرح میکنن استدلال به عقل است. استدلال به عقل. قرار بالا خواهم دقت کنم. بیان ایشون اینه، ایشون میفرمان احتجاج مولا بر عبد خودش زمانی صحیح و میسره که هم علم به کبرا وجود داشته باشه، هم علم به صغرا. در مقام مکلف علم به کبرا داره، یعنی علم به حکم دارد، میدانه خمر حرام، اما علم به صغرا حاصل نیست. وقتی در موضوع و مصداق شبهه دارد که آیا این مایع خارجی خمر است، شراب است یا سرکه است، معناش اینه که مصداق و صغرای این کبرا رو علم قطع و یقین نداره. بله اگر یقین داشت شراب است، صغرا ثابته، این مایع شراب است، کبرا هر شرابی حرام است، پس این مایع حرام است. اما اگر کبرا رو میدانستیم که هر خمر و شرابی حرام است، اما نسبت به صغرا مشکوک بودیم، عقل در اینجا از این محضر شما عرض میکنم که صغرا و کبرا، صغرای مشکوک و کبرای مقطوع نتیجه نمیگیره. اگر بخواهد از کبرا و صغرا نتیجه حاصل بشود، عقل میگه هم باید صغرا مقطوع باشد و هم کبرا مقطوع باشد، در حالی که در اینجا صغرا مشکوکه. عبارت رو دقت بفرمان عزیزان. المسألة الرابعة الشبهة الموضوعية التحریمية اذا دار الامر بین کون شیء حراما او مباها، اما نه به خاطر شبهه حکمیه، لأجل الاشتباه في بعض الامور الخارجيه، به خاطر وجود اشتباه در بعض امور خارجی، كما اذا شك في حرمه شرب ماء او اباحته، شک بکنی که این مایع شربش حرام یا مباح. چرا؟ بالتردد في انه خل او خمر، حکم میدانی اما مردده که خل یا خمر. فالظاهر عدم الخلاف في ان مقتضی الاصل الاباحه، این ظاهر روشن، آنچه که روشن در بیان علماست اینه که اختلافی وجود نداره که مقتضای اصل اباحه. للاخبار الكثيره في ذلك، مثل قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه، که بیان استدلال رو هم من اجمالا عرض کردم که قایت علم به حرمت است و در فرض بحث ما علم به حرمت وجود ندارد، پس مورد می رود داخل در حکم مغیات کن به شیء لک حلال. و یمکن الاستدلال علی البراءه بالدلیل العقلی، اینجا ایشون میگه ما دلیل عقلی هم میتونیم اقامه کنیم. و هما ان الاحتجاج لا يتم بالعلم بالکبرا وحده، احتجاج و محضر شما عرض میکنم که احتجاج مولا بر عبد فقط با علم عبد کبرا تمام نیست و هو ان الخمر حرامون ما لم ينزم الیه العلم بالصغرا، مادامی که به این علم کبرا علم صغرا منزل نشود. ففی المقام الکبرا محرزه، در مقام کبرا محرزه که الخمر حرامون دون الصغرا، اما صغرا که این مایه خمر هست یا نه که ما کبرا رو برش تطبیق بدیم که محرز نیست. فلا يحتج بالكبرى المجردة على العبد، بالكبرى المجردة على المحضر شما عرض بکنم که فلا يحتج بالكبرى المجردة على العبد، این على العبد متعلق بون لا يحتج جز کبرای مجرد، یعنی مجرد از صغرا بر عبد احتجاج نمی شود. بفهمید؟
بله، خیلی روایت هست که شون استفاده نکردن. بله ممکنه اونا که مختص به شبهه موضوعی ندانن نظر شما رو بکنن اونجا میتونن استفاده کنن.
این روایت از روایت بسیار پربحثیه، پربحثیه، یعنی اون زیاد بحث کردن میشه. فرض میکنید بعضی اختصاص میدن این روایت رو به شبهه موضوعیه، بعضی میگن نه اعم از شبهه موضوعیه و حکمیه، مثل خیلی از روایت دیگر اطلاق ازش فهمیدن. در حقیقتش چه به دلیل آورد دیگه؟ چون گفتم که فضل ظاهر عدم الخلاف، این عدم الخلاف همون اجماعه، این مثلا بیان اجماع با عدم خلاف متفاوت است، دقت میکنید؟ اما بالاخره اجماعه، اجماع دلیل اوله. دلیل دوم ایشون هم روایت بود، دلیل سومشون هم عقل بود. حلواتیت مدرکی اینه شما آقای چیز اگر با شروع نکنن دوستان سوال دارید بفهم. اول محضر شما عرض بکنم که اینو به عنوان نقل قول دارید میگید یا به عنوان اشکال دارید میگید؟ ببینید اونجا باید توضیح داده بشه، اونجا صرف دانستن کبرا نیست، ما اونجا صغرا رو هم میدانیم، اما صغرای ما مشکوک مردده. یعنی وقتی که یقین دارید که ظرف شماره یک یا ظرف شماره دو خمره است و میدانید خمره حرامه، کبرا را میدانید، در اینجا صغرا را به نحو معین نمیدانید، اما نحو مردد که میدانید که ممکنه اون کسی که بگه صغرا نیست مرادش باشه که صغرای معین نیست، یعنی یک جای صغرا تعین ندارد میتوانه کبرا پیاده بشند. دقت میکنید؟ کبرا قابلیت پیاده شدن داشته باشه، اما بدون صغرا که امکان نداره که کبرا پیاده بشه. طبیعتا اگر همچین کسی هم گفته اصلا شما نقل میکنید باید مراد این باشه، ولی در علا ایان صغرا داریم دیگه، علا صغرا ولو معین نیست مرد داره. از اون جهت دیگه وارد نشید، چون شبه حکمی که محل بحث ما نیست ایشون هم هیچی نگفتن، فقط میکنیم ما میخوایم پیش بریم بحث رو. از این جهت که شبه موضوعیه را شامل میشود، اگر ایرادی دارید بفرمایید. خیلی خوب، این مقام من اونو دیگه خارج از کلاس اجازه بدید خدمتتون باشم توضیح بدم.
المقام الثانی الشک فی شبهه الوجوبیه.
خاطرتون باشه در اوائل بحث براءت، در اوائل بحث براءت ایشون فرمودن ما در دو مقام کلی بحث داریم، زیرا شبهه یا شبهه تحریمیه است یا یا شبهه شبهه وجوبی است. فهرینیه رو به چهار قسم کردن، قسم اول رو مفصل و سه قسم بعد رو هم که مختصرا بحث کردیم. مقام دوم میشه شبهه وجوبیه. یعنی اگر ما شک داشتیم در اصل تکلیف، در اصل تکلیف حالت سابقه ملحوظه و معتبره نداشتیم، شک در اصل تکلیف داشتیم، شبهمون هم به نحو شبهه وجوبیه بود. یعنی امر دائر بود بین وجوب و غیر حرمت، وجوب و اباحه، وجوب و استحباب، وجوب و کراهت. اینجا باید چه کار کنیم؟ همان چهار مسئله اینجا هم پیش میاد، چون شبهه حکمیه، یا منشأش فقدان نسل است، یا منشأش اجمال نسل است، یا منشأش تعارض نسلین، یا شبهه ما که شبهه وجوبی است از نوع چیه؟ موضوعیت حکمیه. خب اینها دیگه بحثی نداره، ایشون برای هر کدام مثال میزنن، بعدم میفرمایند که ما اجماع نظر داریم که در اینجا احتیاط واجب نیست، و ادله‌ای که قبلا هم بحث کردیم عمدتا بر این موارد بر براءت در این مورد شبهه وجوبی هم دلالت داره، چون خیلی از ادله‌ای که ما گفتیم اختصاص به شبهه تحریمیه بله نداشت، مثل خود دلیل عقل، قبح عقاب بلا بیان، خب شبهه وجوبیه رو هم میگیره یا خیلی از ادله نقلی که اونجا مطرح شد. نزا دقت کنن من عبارت رو بخوانم، نقطه خاصیشون تو عبارتشون ندارم، مثال ها رو فقط باید اشاره کنیم توضیح بدیم. المقام الثانی الشبهه، بله الشک فی الشبهه الوجوبیه، شک در شبهه وجوبیه. اذا شک فی وجوب شیء و عدمه، زمانی که شک بشود در وجوب یک چیزی و عدم وجوب آن چیز، یه روشن منوط به این که احتمال حرمت ندیم دیگه. فسیها ایزن مسائل و اربع، در این شبه وجوبی هم چهار مسئله داریم. یک مورد از شبهة الحکمیت الوجوبی لعجل فقدان النس، به خاطر اینکه نسی نداریم. کدعا اندر رؤیت الهلال، شک میکنید آیا اگر هلال رو دیدید، هلال ماه رو دیدید، اون اول ماه، اونجا باید واجبه که دعا بکنید؟ اول استهلال فی شهر رمضان، آیا استهلال شهر رمضان واجبه یا واجب نیست؟ یعنی واجبه انسان بره دنبال این که استهلال بکند یا نه، باید در حالت طبیعی مثلا ببینه بهش خبرش برسد استهلال واجب است یا واجب نیست. خب اینها شبهه وجوبیه، حکمیه وجوبیه به خاطر فقدان نفس. الشبهة الحکمية الوجوبية لعجل اجمال النفس، به خاطر اجمال نفس، کاشتراک لفظ الامر بین الوجوب والاستحباب، بین الوجوب والاستحباب. شما قائل هستید به این که لفظ امر مشترک لفظی است بین چی؟ بین وجوب استحباب، به گونه ای که در استظهار عرفی یکی بر دیگری به نوعی برتری ندارد که به حد ظهور برسه. اگر این رو قائل بودید، مولا در عبارتش خودش گفت مثلا زکه، یا گفت سل، یا افعل. خب این افعلی که میگوید محضر شما رو میکنن به خاطر اشتراک بین وجوب استحباب، میشود چی؟ بله میشود مجمل، میشود مجمل بین وجوب استحباب دیگه. میبینید اون نتیجه تکوینی و عقلیش اینه، اما علایهان شما تمسک به دلیل کردید و نکردید، نکردید میگه، چون تمسک به دلیل معناش اینه که از استظهار دلالی دلیل استفاده کنید، در حالی که دلیل شما دلالتش استظهاری ظهوری ندارد، مجمل دیگه، چیزی هم که مجمل قابل تمسک نیست. اما براءت معناش این میشه که محضر شما عرض بکنم که واجب نیست، اما قدر متیقن روایت، اگر میخواد بگید ما از روایت قدر متیقن مطلوبیت رو استفاده میکنیم، این درسته. لذا براءت، براءت از وجوبه، براءت از وجوب است، قدر متیقن استحباب از روایت به دست میاد. الشبهة الحكمية الوجوبية لعجل تعارض النفسين، شبهه حکمی وجودیه به خاطر تعارض نفسن، که دقت کنن تمام این تعارضهایی که ما میگیم تعارض چی مراده؟ تعارض مستقر مراده. ولی اگر تعارض غیر مستقر باشه، تعارض غیر مستقر یعنی چه؟ یعنی تعارض بددی وجود داره اما در کنارش ما مرجح داریم، مثلا این روایت مرجحی داره نسبت به اون، خب ما عقل میکنیم تعارض اگر مستقر باشد به حد تفاقد برسد اون موقع اینجا مشکل ساز میشه. کما فی الخبرین، خبرین المتعارضین احدهما یأمر و الآخر یبیح، یکی امر میکنه یعنی واجب میکنه، دیگری مباح میدانه. ولم یکن لأحدهما مرجحون، چون اگر مرجح باشد که تعارض مستقر نیست. اینم که روشنه. الشبهة الموضوعية لعجل الاشتباه في بعض الامور الخارجية، شبهه موضوعية بخاطر وجود اشتباه در بعض امور خارجی. کما اذا ترددت الفائدة بین صلات او صلاتین، شما میدونید نماز ازتون فوت شده، روزه ازتون فوت شده، اما نمیدونید یک روز روزه نگرفتید یا دو روز، نمیدونید یک نماز ظهر بود یا دو نماز ظهر بود، یعنی یک دونش قطعیست نسبت به اون که بحثی نداریم، اما نسبت به دومی بله شک داریم. این شک به خاطر چیه؟ به خاطر اشتباهات اشتباه در امور خارجی است. ولی شما میدانید نماز واجب الاداه، اداء نشد واجب القضاه، حکما که میدانیم که، اما به خاطر اشتباه امورات خارجی من نسیان فراموش کردیم که یکی بود و دو تا بود. این میشود شبهه موضوعیه. و الحکم فی الجمیع البراءة و عدم و وجوب الاحتیاط اجماعا، اجماعا ما در تمام این موارد محضر شما عرض میکنم که حکم به براءت میکنیم و احتیاط رو واجب نمیدانیم. بحث براءت به اتمام رسید. دوستان یک طلبات بفرستن. الفصل الثانی اطالة التخییر، نسبت به براءت دوستان نکته‌ای ندارن که دیگه موارد به عمومتنشون بحث نکرده دیگه، یعنی عمومی یه با توجه به اون ادله، بله اما ادله براءت میاد اینجا دیگه، قبول کردن دیگه، بله و عدل برات عمدتا عامه. محضر شما عرض بکنم که از تعجبات آقایان اصولین بعضا همینه که اینا چرا در شبهه تحریمی قائلا در اینها نیست. البته ما روایاتی داریم در خصوص شبهات تحریمیه، این مورد شبهات تحریمی هست، این یک نکته. نکته دیگر این که بعضی از اینها دفع مفسده رو اولا میدونن از جلب منفعت، لذا درک عقل رو اگر محضر شما عرض بکنم ام دائر باشد بین رسیدن به مفسده و عدم جلب منفعت به خاطر قاعده عقل دفع ضرر محتمل، اون رو لازم میدونن، اما در غیر از اون نه، لذا دفع ضرر محتمل اون قاعده عقلی فقط در کجا میاد؟ بله فقط در شبهه تحریمیه میاد. لذا ممکنه بعضی از اون ادله رو تام بدونن، قوی بدونن با توجه به تمسک به اونها در شبهه تحریمی قائل شده باشن، اما در وجوبیه و موضوعیه قائل نشدن، مگر بعضیشون در وجوبیه، بعضی در وجوبیه قائل شدن، مثل مرحوم اثرآبادی نقله که ایشون در شبهه وجوبیه هم قائل به احتیاط، اما عمدهشون در وجوبیه و تقریبا و تحقیقا اجماعشون در موضوعیه قائل نیستن. تو بحث این که توضیح دادم براتون میگم، من پس بذارید خارج از کلاس توضیح بدم. موضوع اصول شکه، با حکم عقل در اونجا شک مرتفع میشه. اگر اطراف شبهه یک طرفش حرمت باشد طرف دیگر غیر واجب میشه تحریمیه، اگر اطراف شبهه یک طرفش وجوب باشد طرف دیگر غیر حرام، این میشه وجوبیه.
بله قلم به من بدی.
منشأ شک در مثلا شبهه حکمیه چیه؟ شبهه موضوعی که روشنه، درسته؟ چون شبهه موضوعی شما حکم میدانید دیگه. وقتی حکم میدانید یا حکم شما در یک طرف دال بر حرامه یا دال بر وجوده، اینو به همون اعتراف اعتبار شبهه میشود موضوع تحریمیه یا میشود وجودی. مثلا اگر شک دارید که این مایه نظر شما هم میکنم خمر است یا خل، چون خمر حرام است خل حلاله، چه ام دائم بین حرمت و غیر واجب میشه شبه تحریمیه. اگر ام دائم بود بین این که نظر شما عرض میکنم که مثلا خوردن این آب واجب باشد یا مستحب باشد، مثلا به خاطر رفع مرض شما واجب باشد یا نه نهایتا مستحب باشد، این شک رو میکنید فقط میکنید، این میشه شبه بود. اما در حکمیه ها خب شما منشه این شک رو چی باندستید؟ بله؟ یا فقدان نفس یا اجمال یا تعارض. اجمال تعارض باز روشن تره از این جهتی که شما سوال می‌فرمایید. در اجمال مثلا اگر مولا گفت افعل، خب این افعل احتمال حرمت داره یا نداره؟ نداره، احتمال حرمت نداره، احتمال داره یا مستحب باشه یا بله یا مستحب باشد یا واجب باشد دیگه، درسته میشه شبه وجودیه. یا مثلا واجب باشد و مباح باشد، مثلا امر عقیل حرز رو باشه که قبلا میخوندی، این امر عقیل حرز مانند قبل این وجوب هست یا مباح یا اباحه، مثلا احتمال استرباب داره. تعارض هم که باز روشن چون تعارض تو دلیل مستقل، هر کدام دلالت مستقل داره، یکی وجوب هست یکی اباحه، یکی حرمت هست یکی اباحه، اینا روشن. اما جایی که ما نفس نداریم، جایی که نفس نداریم مورد باید ببینید چیه. مثلا در شرب دخان، نسبت به شرب دخان استعمال دخانیات، آیا احتمال میدید مولا استعمال دخانیات رو واجب کرده باشه؟ بله، مجموع شریعت و مواد شریعت رو توجه داره یک فقیه، احتمال وجود در استعمال احدی از شما الان احتمال میدید که استعمال دخانیات رو به نحو مطلق روی مورد خاص برای رفع مرضی اون کاری نداریم بهش، اما به نظر مطلق میگیم بر تک تک افراد واجب، این احتمال میدید؟ نه. اما احتمال میدهید حرام باشه، اذا شبهه میشه تحریمیه دیگه، یعنی یا حرام است یا مکروه، یا حرام است حتی استحباب هم احتمال نمیدید. مثلا اینجا ام دائره بین حرمت و غیر وجوبه، میشه شبهه تحریم. اما دعا عند رؤیت الهلال نفسی ندارید، اما احتمال میدید دعا عند رؤیت الهلال حرام باشه؟ بله؟ نه دیگه، ادله در شریعت دلالت میکنن حداقل دعا به نحو مطلق استحبابو داره، لذا در این مورد خاص اگر هم بخواهید احتمال بدهید در کنار استحباب چه احتمالی میدید؟ وجوب. پس چون پای وجوب میاد به وسط و غیر حرمت میشود شبه شبهه وجوب. لذا اینا تشخیصش خیلی دچار مشکل نیستیم از این جهت که بخوایم بگیم داخل در شبهه وجوبیه میرود یا داخل در شبهه تحریمیه میره. من بنای به شروع بحث داشتم، ولی دقت کنم دوستان این چند دقیقه رو باز من این نکته رو تذکر بدم به دوستان. یک سوالی که هنوز احساس میکنم حل نشده برای بعضی از دوستان، حداقل مراجعه دارن دوستان مکرر، تفاوت بین شبهه حکمیه و موضوعیه. ما خیلی معطل شدیم تفاوت میان شبهه حکمیه و موضوعیه. اینو میخوام یکی از دوستان خلاصه سری و رسا توضیح بدن برای ما، غیر از آیه جلیلی که دیگه آیه جلیلی سری بفرمایید که از دوستان دیگه استفاده کنیم. دو تا جمله مختصر.
منشأ اگر برمیگرده به بیان مولایی یا اجمال داشته یا تعارض داشته یا
یعنی اینا نباشه، یعنی امورات خارجی واقع بشه، یعنی غیر از بیان مولا، امورات خارجی
یعنی مشکل در بیان مولانا باشه، خارج از بیان مولانا باشه، این مراده. خب بفرمایید شما. احسنتم، راهکار خوبیه. شبه موضوعی اساس مشکل دوستان همینه. عمدتاً که مراجعه میکنن این میگن خانه از پای بست گاهی ویرانه، این میشه اصطلاح رو انسان گاهی ما میگیم باید دقت بشه روش، یه اصطلاحی که میخواد جعل بشه. الان هم توی دنیا همینه دیگه، این اصطلاحات و بارهای معنوی الفاظ چقدر دارن بازی میکنن. این وقتی میخوام یک جعل اصطلاح میکنیم، اگر نمیدار کم دقتی بشه در اون منشأ دیگه این مشکلات پیش میاد. ما شبهه موضوعیه رو در حقیقت نه شبهه موضوعیه بنامیم، چرا باید بنامیم؟ شبهه مصداقیه. این مشکل اون دوستان اینه که ما عرض کردیم گاهی محضر شما عرض میکنم که منشأ ایجاد شبهه حکمیه موضوع حکم مولا توی این مطالب دوستان مشکل نداره، مثلا مولا میگوید افعل، بعد ما نمیدانیم افعل استحبابه یا وجوبه. اینجا شبهه حکمیه است یا موضوعیه؟ بله اینجا فکر نمیکنم کسی مشکل داشته باشه، اینجا شبهه حکمیه است. میگن خب افعل حکمه دیگه، افعل حکمه، شبهه حکمیه است. اما اگر مولا بگوید الخمر حرام و من ندانم این مایه خارجی خمر است یا خل، اینجا حکمیت موضوعی است. بله اینجا مسلماً موضوعی است، یا به تعبیری که ما از این بودیم مصداقیه. اما مولا میگوید الخمر حرام، الخمر حرام، اما نمیدونم خمر چیه. یا میگوید الزنا حرام، الزنا حرام. یه دام اصلا من اینجوری بگم که یه دو روشنده رو میتونه دیگه هر بشه علمنا او اجتنب ان، غنا از اجتناب بکن. یه اجتنب هم داری سیده امر دیگه، درسته؟ یا مثلا لا تقترب من، نزدیکش نشو، نزدیکش نشو، مثلا سیده نفر بده این کنه. علا ایانه یه وقت است که این امهان دارد که مثلا ازش وجود به درست میاد، یا محضر شما هم میکنم که کراهت هم رسید باید بگیم، چون اجتناب بیان نحیی هست، حرمت به درست میاد یا کراهت به درست میاد، کدام یکی هست؟ کدام یکی از این دو مورد؟ این اگر باشه با شعبه حکمیت بود همین مورد. اما گاهی بودن موضوع حکم مولا، الان موضوع الغناء حرام، الغناء اجتناب ان چیه؟ الغناء ما در اون مفهوم غنا روشن نیست. قانون که فوقو داریم میگوید غنا غنا حرامه، مرا میگوید غنا چیه؟ آیا صوت تربیعدار فقط؟ آیا صوت تربیعدار مطرب؟ یعنی فقط ترجیح داشته باشه یا نه علاوه بر ترجیح طرب هم داشته باشه؟ صرف گرداندن صدا در گلو حرامه یا نه این گرداندن صدا در گلو باید طرب آرم باشد؟ عجب مفهومی رو میدونیم. یه قرد متیقن داره که هم رو میکنیم از این جهت حکم منظر شما اصلا الهامی ندارد، از این جهت که اگر ترجیح داشته باشه طرب هم داشته باشه، این قرد متیقن، این یقین نیست که هم. اما صوتی که ترجیح داره طرب نداره. خب این امانی که داریم درسته در موضوع مولا، درسته که در موضوع حکم مولا، اما نتیجه من بیان و قانون مولا مهمه یا بیان و قانون مولا روشنه؟ من از اشتباهات خارجی به امام رسیدم، کدام یکی؟ بیان مولا مهم، قانون مولا امام داره. موضوع قانون مولا که امام داشته باشه قانون مولا امام. لذا منشأ شبهه حکمیه یک مورد از اجمال نفس است. اجمال نفس هم منشأش اجمال هر خدا و ارمان وارد در
بیان مولا، هر لفظی چه در معنای موضوع چه در معنای محمول، چه متعلقات موضوع چه متعلقات محمول اجمال داشته باشد، نفس میشه مجمل میگه نتیجه تابع عقف و مقدماته، نفس میشه باید مجمل. لذا این که در موضوع حکم مولا اجمال دارد، این کلمه موضوع روزگار بود اشتباه بندازه بگم بس شبه موضوعیت، شبه موضوعیت، بله شبهه در موضوع مولا هست، اما دقیقه تحلیلی که ما از موضوعی رو حکم می کردیم شبهه شبهه حکم رفت کنم.